أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 27. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. تلاوت کن آنچه را که به شما وحی شد از کتاب خودت، کتاب پروردگارت، اینا تلاوت بکن. این آیه شأن نزولش مربوط به اینه که اطرافی پیامبر مخالفین میگفتن یه قرآن دیگه بیار، شما که پیغمبری میدونید، بهانه‌های مختلف میوردن، میگفتن یه کار دیگه بکن، مسخره میخواستن بکنن، در حالی که بهترین کار رو که همون معجزه الهی در قرآن اینو پیامبر انجام دادن، دیگه بنا نیست عوضش بکنن. اما مخالفین که نمیخواستن ایمان بیارن، فقط بهانه بود، گفتن ائت به قرآن غیر هازا، یه قرآن دیگه بیار، دیگه بس است، یه چیز دیگه بیار. مثل اون زمانی که میگفتن کار شما سحره، برو تو آسمون یه کاری بکن که دیگه اون سحر نیست، ساحرها رو زمین بلدن جادو بکنن، چشم افراد رو ببندن، اما تو آسمون دسترسی ندارن. بعد گفتن ماه دو نیمش بکن ببینیم، ماه از هم جدا بشه. پیامبر گفتن خب من میکنم این کارو، اما وقتی ایمان میارید؟ گفتن آره دیگه ایمان میارید. کردند و بازم ایمان نیاوردن. آدم لجباز اینه، خود دو نیم کردن ماه تو آسمان مثلا منظومه به هم میریزه، نظم جهان میریزه به هم، اما وقتی اراده الهیست اینه دیگه، دو نصفش میکنه. خدایی که خلقش کرده حالا هم که جداش، یه زمانی هم مثلا پودرش میکنه و یه موقعی من تو این سایت ها عکس ماه دیدم که این هنوز شیاری که بین دو تیکه ماه هنوز وجود داره، خیلی زیباست که این ماه وقتی دور وصل به هم شد مشخص است که این دور ماه یه کمربندی دورش مشخصه که هنوز اینجا بوده که دونس شده. اما ای کاش ما اون زمان بوده از نزدیک میدیدیم، خیلی عجیبه این بحث، خیلی قشنگه. حالا ما هم تو فقط میشنویم، اما اونایی که دیدن تو آسمانا، حتی بعد از شهرهای دیگه اومدن، از مصر و جای دیگه اومدن مدینه، گفتن ما هم دیدیم ماه دونیم شد. یعنی فقط تو مدینه نبوده، تو مکه نبوده، شهرهای دیگه هم همه جا دیدن ماه دونست شده. اما آدم های لجوج دنبال این نیستن که ایمان بیارن، که همتون میخوان بازی بکنن، گاهی میخوان مسخره بکنن، گاهی میخوان پیغمبر انجام نده بعد هو بکنن، ها بگم هو دیدی یه چیزی گفتیم انجام نداده. لذا اگر پیغمبر میخواستن هر کاری اونا میگن انجام بدن، قطعا خواستای اونا تمام شدنی نبود، میگفتن یه کاری بکن. ای هر روز میشستن فکر میکردن، هم گفتن این کارو بکن، امروز این کارو بکن، این کارو بکن، گفتن حالا بعدش چی؟ ثم مازا، بالاخره بعدش ایمان میارید یا نه؟ اونا دنبال این نبودن. حالا اینجا آیه میگه وطل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اون چیزی که از کتاب ربت به نازل شده، به وحی شده، اینو تلاوت کن. لا مبدل لکلماته، هیچ تبدیل کنندهی برای کلمات پروردگار نیست. ولن تجد من دونهی ملتحدا، به هیچ وجه غیر خدا پناهگاهی نخواهی یافت، تنها پناهگاهت خداست. خب دیگه حالا این بخشو باید بگیم که هم قرآن کتاب رب است، این کلمه کتاب الله نگفته، کتاب ربک میگه. کتاب رب یعنی کتابی است که مربی شماست، شما رو تربیتتون میکنه. بله، انسان سازی است. و آخرش هم که میگه فقط خدا پناهگاهته، یعنی بالاخره هیچ ضرری کسی بهتون نمیتونه وارد بکنه، حتی حالا دیگران نه، از درون هم مثلا حافظتون بخواد از بین بره و قرآن رو فراموش بکنی، اینم نیست. پناهگاهت خداست، خدا حفظت میکنه، هم قرآنت رو حفظ میکنه، هم خود شما رو، و هیچ اذیتی کسی بهتون نمیتونه بکنه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. این آیه مربوط به اینه که یه سری این ثروتمندان میمدن پیش پیامبر، هم گفتن ما نمیان پیشت مگر اینکه این فقرا رو زور خودت بزنی کنار، ما میان ایمان میاری. خب آیا باز این ثروتمندان واقعا میخواستن ایمان بیارن؟ باز این نبوده. کسی که بخواد ایمان بیاره فرقی براش نمی کنه حالا کسی کنار پیغمبر باشه یا نباشه. وقتی اعتقاد دارد به یه چیزی، مثلا من توی سفره اعتقاد دارم به اینکه این غذا مقویه، حالا کنارش ده تا غذای دیگه هم باشه، بود و نبودش که واقعا من اون غذای مقویه برنم میخورم. اگر کسی ایمان دارد که خدایی هست و این شخص هم پیامبر خدا هست، و باید ایمان بیاره. حالا میخواد ده تا دیگه هم بشه ایمان آورده باشه یا نه آورده باشه. درس مثلا این فرض کنید یک کسی میگه این درس من میخوام استفاده بکنم، و میگه به شرطی که فلانی نیاده، میگه چیکار به اون داری؟ اون که مزاحم تو نیست که، میخواد بشینه و میشینه، چیکار به شما داره؟ معلومه اون کسی که اینو میگه بهانه داره میگه، ولی اگه معتقد است به اینکه من از پیغمبر استفاده میکنم، خب باید بیاد خدمت پیغمبر. این یه نکته است که اینا اصلا ثروتمندان نمیخواستن ایمان بیارن. اما حالا آیا این درخواست عملی شد؟ نه، مثل ماه بود که بالاخره ماه دونیم شد. آیا پیغمبر فقرا رو رد کردن؟ قرآن میگه نه، این کارو نکن. واصبر نفسک، نفستو صبر بده، صبر بده به نفست، یعنی تحمیل بکن به خودت. بر چی چی؟ بر این نکته، بر این که در کنار فقرا هستی، مع الذین یدعون ربهم، با همین انسان هایی که خدای خود رو صدا میزنن، بالغدات والعشی، صبح و عصر مرتب این فقرا خدا رو صدا میزنن، یریدون وجهه، قصدشون هم فقط وجه اللهه، هیچی ریا نیست، خودنمایی نیست، یریدون وجهه. این آدم ها رو دور خودت داشته باش و صبر بده نفستو در کنار اینها. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات الدنیا. لا تعد یعنی لا تعد عینا، چشمتو از اینا نگیر، چشمتو از اینا نگیر یعنی رو تو بر نگردون، یعنی دلتو از اینا بر نگردون. خب میدونید دل انسان وقتی از یک کسی گرفته باشه، حالا توی جلسه اینش از زن دلش نمیخواد بهش نگاه بکنه، یه جوری روش اونور میکنه، این معلومه دلش از او گرفته. اما وقتی که خوشش میاد با دقت نگاه میکنه، حالا همیشه رو برگردنی نیست معنیش، اما گاهی اینه، گاهی هم حالا ممکنه نکات دیگه باشه، اما یه معناش اینه. حالا قرآن میگه لا تعد عیناک عنهم، که قصدت چیه؟ رو برگردوندن قصد اینه، تورید و زینت الحیات دنیا، رو تو از این فقرا برگردونی و اراده داشته باشی زینت حیات دنیا رو، یعنی با اون ثروتمندان. میخوای اونا گردن کلفتا بیان که مثلا سور داغ باشه پول بد بدن نم چی؟ از این فکر بیا بیرون تورید و زینت الحیات دنیا. ولا تطع، بعد قرآن نهی میکنه پیامبر رو، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، تبعیت نکن از این آدمایی که اینا اصلا ما غافلشون کردیم قلبشون از ذکر خودمون، یعنی به یاد ما نیستن. اون تو خدا میگه ما غافلشون کردیم، که اینم بارها گفتیم خدا غافل میکند شروع کننده نیست، بلکه بعد از اتمام حجت است که بهشون شده و عمدن ایمان نمیارن. خداوندم چیکار میکنه؟ میگه حالا منم، حالا که ایمان نمیاری منم غافلت میکنم، غافل میکند او رو از یاد خدا. ای پیامبر از اینا نمیخواد تبعیت بکنی، تبعیت معنیش دور همونه که اونا میگفتن اینا رو ردشون کن تا ما بیاییم. بعضیت نوح هم همینا گفته میشد، یا آیه دیگه داریم که اونا میگفتن اینا نگاه کن دور حضرت نوح یه سری عرازل ازش تعبیر شده تو قرآن، و هم گفتن یه عرازله بگو برن کنار ما میام کنارت. حضرت نوح هم گفت نه، من همین عرازله به قول شما اینا تعبیر شما عرازله، ولی که نه. و تبع هواهو، بعد از که قلبش از ما غافل شد تبعیت از هوای نفس میکنه، و کان امره فرطا، کارش هم همیشه رو افراد، افراد یعنی زیاده روی، از حد متجاوزه. خب این سه جمله آخر آیه اینا ترتیبش هم ترتیب حقیقی هم هست، غیر از اینکه ترتیب لفظی هست. یعنی اول دل انسان غافل میشه از یاد خدا، مرحله دوم تبعیت از هوای نفس میکنه، مرحله سوم کسی که تبعیت از هوای نفس میکنه افرادگری تو زندگیش خیلی داره. میسته مره پشت سر هم. اما نکته اساسی که توی آیه هست چیه؟ خیلی آیه زیباست، به درد ما آخونده خیلی میخوره، ما بیشتر تو تفسیر باید تفسیر تربیتیه برای خودمون رو در نظر بگیریم، کار به مردم، یعنی برای مردم تفسیر بخوام بگیم جوره دیگه باید بگیم. ببینید آیه شریف خطاب به رهبر جهان اسلام، هر آخوندی هم برای خودش بالاخره جزء خواص جامعه است، توی محله بالاخره یه عده‌ای زیر مجموعش. به این روحانه میگن از فقرا دل مگیر، با فقرا هم نشین باش. حالا رفتی توی شهری توی روستایی با این فقرا، اینا پیروان واقعیه، این معناشی نیست که ثروتمندان نوا، نه، بلکه ثروتمندی که بیاد کنار فقرا بنشینه یه اشکال نداره، اما ثروتمندی که میگه این فقرا برن تا من بیام، شما هیچ وقت این قبول نکنید این حرفا. اگه ثروتمندی اومد پاشو تو اتاق گذاشتید شما نشستید با یکی دوتا فقیر وایساد بیرون گفت من وای میسم تا اینا برن، بعد بدونید این دین واقعی نداره. حالا به ظاهرم میگه ما مسلمان ها، بدونید دین واقعی نیست، ردش نکنید. اما اگه خواستش این بود اومد در اتاق وایزا گفت اینا برن بیرون، بیرونشون کن اینا را، بیرونشون کن یعنی اینا را رابطشون با دین قطع بشه، بگید نه من همچین وظیفه ای ندارم. احترام نیست، نه بحث احترام نیست، بحث هم نشینیه. وصبر نفسکه، یعنی هم نشینی. بحث احترام یه بحث دیگه است. حالا من هم نشین با فقرا هستم چطوری باشون برخورد کنم؟ خب با احترام باشون هم زم جلو پاشون بلند میشم. اونا روایت هم داریم که یه وقت مواظب باشید به یادم ثروتمند سلامتون فرق نکنه با یه فقیر، حتی تو سلامتون که بخواد با اون سلام خیلی آبدار بکنید به خاطر ثروتش. آن یکی نه، بسیاری از این ثروتمندایی که تو دنیا هستن، بسیاریشون اون طرف فقیرن. چرا؟ چون وظیفه خودش نسبت به ثروتش انجام نداده، اون طرف دستش خالیه. و جالب است خیلی هم میشناسنشون، تو دنیا میشناختنش که میگفتن گردن کلفته سوچی، ثروتش خیلی زیاد بود اما وظیفش انجام نداد. اندک ثروتمندانی هم هستن خیلی متدین. حضرت خدیجه سلام الله علیها مگه نبوده؟ پس ما نمیخوام همه رو یکسان بگیم، اما درصد اگه بخواید بگید تو درصد مشخصه. از 100 تا ثروتمند چندشون متدینن؟ مثلا میگید 20 تاشون. 80 تاشون؟ نه. از فقرا چندشون؟ 100 تا. چند تا متدین؟ به عکسش 80 تاشون متدینن. الان شما همین انقلاب ما رو نگاه بکنید، وقت ببینید صدر اسلام هم همین بود. مواقعی که افرادی که میخوان علیه انقلاب تجمع بکنن، ببینید بیشتر کدوم قسمت شهر است؟ اصلا تو شهر تو اصفهان وقتی بقید مشخص بکنید معلوم است همون جایی که خانه هاشون گرونتره. اما نمیخوام به همشون نسبت بدیم، درصد داریم بگیم 70%، 80%. همونایی که منزل هاشون متراژ زمینش 10 برابر این وره است، یا گاهی اون وره آب و این وره آب، اما حدودی دارم میگم، والله همه اون وره آب اینطوری نیست، بعضی قسمت دوره قیمت زمینش مثل مفت آباد هستن، بهش میگن مفت آباد، میگن رساله دیگه مفت آباد هم نیست. اما کلی میگم، میگم اون کسی که ثروت بیشتری داره معمولا کمتر رغبت به دین داره. علتش چیه؟ اغفلنا قلبه عن ذکرنا. وقتی دقت کنید شبانوزشو نگاه کنید، ببینید به یاد دین کم هست. چرا؟ همون ثروت دورشو گرفته، یعنی همش حواسش تو پوله. لذا ببینید چند بار میرد مسجد همین ثروتمند رو تو خوش قامتون، نه که ثروتمندن ازش آینده رو نپرسید، بگید این سال گذشته چند بار نماز جمعه رفتی؟ این کلام ازش سوال کنم دیگه. اینا نمونه سا، نمونه برداری میکنید مشخصش میکنید. مخالف هم ممکنه نباشه، نمیگم مخالف سا نخه، نه میگه مشغولیت، میگه اصلا وقت سر خاروندن ندارم. بهش بگه توی هفته گذشته چند بار مسجد رفتی؟ مسجد محله دون؟ هیچ. این به خاطر ثروت، این ثروت دست و پاشو بسته. خب وقت این فکر میکنه که مسجد نمیره اطلاعات دینی داره، اتفاقی طور نیست، چون اطلاعات دینی رو بالاخره شما که روحانی هستی تو مسجد بیان میکنید، نمیگه تو کوچه وایسی داره مردمی، برای تو مسجد احکام میخواد بگید تو مسجده، اخلاق میخواد بگید تو مسجده، تفسیر میخواد بگید تو مسجده، تقویت ایمان میخواد بکنید تو مسجد. نهامش برخواد کاری من تو هر کاری انجام میدید افراد که از مسجد بیرون میان، من گاهی اینطوری میگم، میگم یه سخنرانی شما کردید 50 تا نکته تو این سخنرانی گفتید، افراد که از مسجد میان با اون وقت که میخواستن برن داخل مسجد ظاهرشون هیچ فرقی نکرده است، چه تفاوت کرده است؟ قیافش اومد مسجد حالا هم داره میرد، چیزی به ظاهر که اضافه نه، اما اگه ذهنش رو نگاه کنیم 50 تا نکته بهش اضافه شده. یه با تو صحنه امام رضا علیه السلام وایساده بودیم، به رفقا گفتم این آقا که تو صحنه وایساده است نگاه کن تو قیافش، می این رفته است تو حرم یا نرفته است؟ خواستم یادش بدن یه نکته رو میخواستم بهش بگن که تو قیافه پیدا نیست این آقایی که تو صحنه وایساده، اگه تونستی ببینی از تو قیافش آیا نرفته است تو حرم تازه میخواد بره یا رفته است بعد از مثلا یکی دو ساعت الان اومده بیرون، تو قیافشی چی پیدا نیست، اما تو درونش از خودش اگه سوال کنی خیلی تفاوته. اون وقت که نرفته یه حالت تشنگی داره، اون وقت که رفته سو چند ساعت بوده سوال اومده بیرون احساس سیر میکنه، احساس معنویت میکنه. خیال که نیست که، یه چیزی بهش اضافه شده، نه به قیافش. سخنرانی ها اینه. وقت من مرتب تو خواستگاری میگم که بپرسید، مثلا حالا چه پسر از دختر چه دختر از پسر، بپرسید که سخنرانی کجا میری، 6 تا سوال میگم ازش بکنید، یکیش اینه، سخن کجا میری، میخواد آینده با این خانم با این مرد میخواد زندگی بکنه، ببین سخن کجا رفته تو این چند سال گذشته. اگر کسیست که مرتب سخنرانی هم میره، بدونید اطلاعات دینیش خیلی بالا هست. حالا دیگه بعد باید بپرسید چند بار میری یا هفته چند جلسه و اینا. بالاخره اینه که مرتب تو جلسه میرن، یه مرتب 50,000 تا مطلب تیه 2 سال 3 سال یاد گرفته، فرق با اون کسی که ذهنش خالیه. من برای اینکه حالا مصداق عینی براتون بگم، من یه بار یکی از همین کسایی که مرتب تو جلسه‌های ما میاد، تو مسافرت که داشتیم میرفتیم، خب یه جمعی با ما بودن، من آخر سفر گفتم میخوام یه امتحان بگیرم، جایزم گذاشتیم. یه مرتب یه چند تا سوال داریم، دم اون کسی که مرتب اینجا تو اسلام تو جلسه ما میاد 20 آورد، تو قیافش پیدا نبود، اما دم خیلی دقیق همه مطالب رو میدونست. اون کسی که مرتب نمیمد، نه، وقت جالبه اون که نمیمد ادعاش هم خیلی بالا بود، ادعا میکرد ما مذهبی هستیم، ما از خانواده روحانی هستیم، بابامون کیست، زنمون و شوهرمون و جدمون، اتفاقا همین ادعا هاست که انسان فریب میده. گاهی بچه های روحانیون به اعتبار که باباش روحانیه خیال میکنه چیز میدونه، بلکه اینطور نیست. آخرش باید مرتب تو جلسه بره تا چیز یاد بگیره، و بعد همینا مشکلات میشه، اینه که نمیرن تو جلسه، بعد میدم زن و شوهره که اختلاف دارن، ریشش به همین برمیگرده. یه چند نمونه شو که برام میگه که ما سر این اختلاف داریم، میفهمم ریشش ضعف ایمانه، اما داره تو مصداق که میاد میگه این آقا مثلا دروغ خیلی میگه، نمیرم نگاه به نامرم راحت میکنه، راحت با شما میشه حرف میزنه، گوشی هم که حالا اومده با گوشی هم چی میکنه، نمازش اهمیت نمیده، رزق حرام میاد، بیا با هی میگه من سر اینا باش اختلاف، میگم خب همه اینا که گفتی یه چیزه، شما اینا 10 تا نیست، رفت تو ضعف ایمان. شما این آقا را اگه میخوای اصلاح بشه زخمش میدونی چیه، که نمیتونه عمل بکنه، باید ببرش تو جلسه. تا میگم باید ببره چه، میگه نمیاد. من بهش میگم خب پس درست جواب دادم، بس من اگه من بدن شما یه جای زخم باشه، من یه جا بذارم که زیر زخم نباشه، دستم بذارم اونجا، شما آخ نمیگی که، اما یه صاف دست کجا هم زخم میشه، آخ. تو معالجم همینه، من دست گذاشتم رو زخمش، میگم این مشکلش اینه که با روحانی ارتباط نداشته، شما اینو متوجه نیستین، این خیال میکنه دروغگویه میخواد معالجه بکنه، دروغگویه معالجه نمیشه، دیگه جلو من قسمم بخورد والله من دیگه دروغ نمیگم، من این قسمشم قبول ندارم. چه آدم دروغگو، همون قسمش هم نمیداره دروغ داره قسم میخوره، یعنی دروغگوه دیگه، همش دروغگوه. میگفت که یک کسی 3 تا بچه داشت، میگفت یکشو همیشه راست میگه، یکشو همیشه دروغ میگه، میگفت اینا رو من میدونم، راحت هم هستم، اون که رو همیشه راست میگه راست میگه، اونه که همیشه دروم گه میدم دروم، اما این یکی جونم رو به لب آورده است، گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه. هر چه عرض من نمیدارم حالا این یکیش از کدومش وقت ازش سوال میکنه میگه که دیگه قول میده دیگه دروغ ندی؟ میگه باشه قول میده. میگه خب همین قولش هم نمیدارم جز کدومش چکا بکنه؟ خودش میگه پدرم در وارد است جونم به لرز ده هر کاری میکنه نمیدارم یاد داره دروغ میگه راست میگه. این برای اینه که میخواد سطحی معالجه بکنه. اما که بره زیر بنا زیر بنا ایمانه. ایمان کجا تقویت میشه؟ تو مسجد، تو احیا، تو دعا، تو سخنرانی، تو ارتباط با قرآن، با دعا، با این چیزاست که همین شما میدید این جوان ارتباط دارد با مسجد، با سخنرانی. اگر ارتباط داره عددش هم باید بپرسیم که چقدر ارتباط داره، چقدر میره، هفته یه جلسه یا هفته پنج جلسه، اینو با هم فرق میکنه. ایناست که رشد میده به انسان و تقویت میکنه. خب این یه نکته بود. اما این نکته که حالا رهبر معظم اخیراً هم دو سه بار تا حالا اینا روش حرف زدن، بحث اشرافیگریه. من از این آیه شریفه میخوام نتیجه هم بگیرم. چند وقت پیش فهمدن اگر مسئولین ما برن به سمت اشرافیگری یه نوع ارتجاع است، یعنی بازگشت به قبل انقلاب. چون امام بزرگوار ما اصلا انقلاب کردن، گفتن انقلاب ما مال پا برهنگانه، مسئولین ما باید مدافع محرومین باشند، یادشون نره. از جمله تو بحث آب که حالا ببینید مسئول باید مدافع این محروم باشه. شما مسئولی که خدمت به این محرومین بکنی، آب رو برای اینا حل بکنی، وقت تو روشون وایسادی. ببینید ایناست که اگه ما این آیه شریفه رو بازش بکنیم برای تربیت خودمون به این جا میرسیم. قشنگ ببینیم بحث روز کشورمونه. یا مثلا گاهی میبینم طلبه استثناءن وضعش خوبه، یه مرتبه میبینم یه کارایی میکنه، یه صد شکنی میکنه، که اولین بار یمنم سواره خود روی گرون قیمت شد میاد اینجا کنار حوض پیاده میشه، همه نگاه میکنند چی؟ خب به طلبه که نمیاد مال چیه؟ نیست تو حوزه و نیست. اگه تو حوزه باشه انسان مرتب بلقه این صحبت رو میشنوه، بارها میشنوه، از مراجع میشنوه، از بزرگان ما میشنوه. چقدر تکرار میکنن که بابا نکنید این کارا، زی طلبگی. چقدر گفتن به خصوص اون کسی که هی دایره نفوذش بیشتر میشه، یعنی یکی کسی 50 نفر مریدشن. مرید منظور مرید شخصش منظورم نیست، یا مریدی که عوام میگن منظورم نیست، ما یعنی قبولش دارن، و قبولش هم 50 نفر هم بهش نگاه میکنه. اما یکی کسی بذار 5 نفر 50 نفر یو شد 5000 نفر. هرچه دایره نفوذ شخص بیشتر میشه باید سطح زندگیشو بیارید پایین تر. چرا؟ بخواد که اون وقتی که 5000 نفر میشه، تو 5000 نفر ممکنه یه فقیر باشه دا. این آقا باید سطح زندگیش با اون تطبیق بکنه. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میگه من میترسم گوشه کشورم یه فقیری باشد که مثلا گرسنه باشه، وقت میگن اعقنع، آیا من خودم رو قانع بکنم؟ ان یقال لی امیرالمومنین، هی بیام میگن یا امیرالمومنین چطور من دلم راضی بکنم در حالی که ممکنه گوشه یه کشورم یه گوشه ای یه کسی پا برهنه باشه، شب گرسنه بخوابه. پس اون وقت که 5 نفر 50 نفرن، انسان با اون 50 تا خودشو مقایسه میکنه و تو 50 تا کمترینش باید طلبه باشه. اما اگه یه شهر شد با شهر باید بسنجه داره، اگه یه کشور شد همینطورا. و شما ملاحظه کنید اهل بیت علیه السلام میبینید امیرالمومنین علیه السلام اون وقت که حاکم بودن تو 5 سال کمترین لباسو داشتن، خطبه 45 نصب علاقه رو نگاه بکنید، نامه ای که به عثمان ابن حنیف نوشتن، نامه 45، یه عبارت ها اونجاست. میگم من روزی دو تا قرص نان جو میخورم، بعد میگم میتونم هم از بهترین گندم ها حتی میتونم مغزشو دستور بدم گندوارا مغزشو در بیارن، از مغزش آرد درست کنن و برای من نون درست کنن، میتونم این کارو بکنم، اما نمی کنم. من
چرا میفهمم
همین بله، این به خاطر اینه که شد رهبر. رهبر که میشه دید مردم به اوه، دارن نگاهش میکنن. حالا تو این مردم کمترین ها باید او را قبولش داشته باشن. خب کی قبولشه؟ میگه وقتی اونم مثل من داره زندگی میکنه. یکی بخواد با او دیگه باید خودش رو بسنجه، میخواست رهبر نشه. بله، وقت امام حسن علیه السلام دیگه رهبر نیستن. همین رو دارم عرض کنم که بعد امام حسن علیه السلام دیگه مردم دور حضرت رو پراکنده شدن، رفتن دور معاویه. امامان بعدی هم همینطور دیگه، اونا نیاز نبود. لذا امام صادق علیه السلام تو بحث لباس میگن بهترین لباس، لباس و اهل زمانه. میگن متعارف بیمه اهل زمان چه نوع لباس میگن، شما همونه بپوش. اما جدمون امیرالمومنین علیه السلام نه، لباس اهل زمانه نمیپوشن، پایین ترین رو میپوشیدن، چونشون رهبر بودن، حجت الهی بودن. بیشتر میتونه باشه. بله بله بله، همین رو داریم عرض کنیم. میگیم هر چه دایره وسعت شخص بیشتر شد، حالا شما لفظ مسئولیت میگید، این لفظ رو نگید چون مسئولیت خیلی میکنه، مسئولیت ظاهری منظورش که نه، این منظور ما نیست. منظور اینه که شما امروزتون با یک سال گذشته فرق میکنه. یک سال گذشته وای کمتر شما رو میشناختن، بلکه تو یک سال اونقدر اینجا رفتید صحبت کردید، سخنرانی کردید، کار مردم رو حل کردید، خب دیدندتون دیگه. قطعا 5 سال دیگه هرچی میره جلوتر، نه مسئولیت ظاهری که بگی مدرکی بهتون بدن میگن فلان جا حقوق بهتون بدن، این منظور نی، منظور جایگاهه که خب بله مرجع علمی بودن، نسبت به اونا درست بود، لباسشون اهل زمان بود، بالاتر از اونا نبود. اما وقتی حاکم میشون دارد همه نگاهشون میکنن. و همین امام صادق علیه السلام میفرمان امام زمان علیه السلام هم که ظهور میکنن مثل جدشون امیرالمومنین علیه السلام لباس میپوشن. ببینید این نشون میده که به خاطر اینه که امام وقتی ظهور میکنن حاکمن دوباره، چون حاکمن افراد میرن خدمتشون، خیال میکنن آره یه لباس گرون قیمتی پوشن، نه دوباره میرن نه لباس معمولی، اتفاقا لباس خیلی کم قیمت پوشیدن. و خونه که چشمشون تو ظاهر میکنن اه همینه، اینقدر ما گفتیم عجل ولی یک الفرج، اونه که نمیشناسن معرفت ندارن اینه. بله ظاهر رو نگاه میکن، بله نمیدونن که بله اون وجود شریف زیر این لباس. تو زیارت عالی هاسه میگیم و خیر من تقمص و ارتدا، بهترین انسانیست که قمیص پوشیده و ردا به دوش گرفته. شخصش مهمه، خیر من تقمص. بله اون قمیص و ردا خیلی بی ارزشه، کم ارزشه. ما نباید به ظاهر نگاه بکنیم. من یادم اون خیلی سال پیش، شاید حدود 10 سال پیش که زمانی بود که صدام بودش، هنوز رفته بودیم عراق برای زیارت و توفیقش رو رفتم خدمت های طولوزما سیستانی دامزلو و چند جمله با هم صحبت داشتیم. یکی از صحبت هایی که ایشون کردن این بود، عباشون رو نشونه من دادن، گفتن این عبا کم قیمت ترین عبایست که الان رو دوش منه. اینو دارد یاد من میده. حالا یه مرجع تقلیدی که برخواه یه دنیا خیلی هم مقلدشونن، نفوذ اونطور یا پولایی هم خودشون، وقتی میرید جلو میرید این رهبر معظم الان اینطوریه، از دور هیبت‌های خاصی اینها دارن به لحاظ اون شخصیتشونه، و وقتی میرید جلو میرید غذا و خوراکشون، لباسشون، اینها خیلی مواظبن. مثلا یه لباس رو میبینید 10 سال دارن میپوشن، کسی هم زیر خبر نداره دارن. و بالاتر از او حضرت امام آیت الله عظمه مزاری یه بار میگفتن، گفتن حضرت امام ما چند سال میرفتیم پدرشون لباسشون اصلا عوض نشد، چند سال بود خدمتشون میرفت یه لباسش. بله، همین شخصیت که میبینید دنیا رو تکون میده و میلیون ها انسان شیفته او هستن، شیفته شخصیتشونه، چون مال خودشون نیستن. اما وقتی میرید کنارشون میدید این تو با قناعت میگفت همراه امام غذا میخوردیم، نون آبگوش و یه لیوانم آب انگور بود، و این جوانی که رفته میگفت ما آبگوش کم بود خوردیم، آبگوش تموم شد هنوز یه مقدار دیگه نون داشت. ما هم جوان بودیم، وقت امام یه لقمه برداشتن زدن تو آب انگور و گذاشتن دهنشون، بعد به من اشاره کردن این کارو بکن، حرفم نزدن تو هم چی کردن. ما هم یاد گرفتیم بقیه نونم رو برداشتیم زدیم تو آب انگور گذاشتن. حالا ما اینا رو میبینیم، اینا باورمون میشه که پس امیرالمؤمنین علیه السلام که نون خشک تو زمان حکومتشون بعد اینه گذاشتن در گنجه رو بسته بودن، که اون صاحبه گفت دیگه چرا درش بستید، کسی که نمیاد. فرمودن این حسن اینه من گاهی میرن در قیام روغن به اینا میزنن میخوان نرم بشه، من نمیخوام این کارو بکنم، من رو خوش بخورم. این رهبر جامعه اگه این طور بود وقت تو رهبریش موفقه، وقت به یاد فقرا، چون میخواد رهبری فقرا رو داشته باشه. اینه که الان رهبر معظم تو این چند تا سخنان اخیرشون هی بحث اشرافی‌گری دارن مطرح میکنن، و به خصوص ما طلبه ها بیشتر از بقیه با رعایت آرایشون خطابشون به مسئولین بود، و اون مسئولی که خود رو سوار شد اومده یه وزرا اومده بود جوانه به من میگفتن، میگفتن این خود روش 1 میلیارد و خورده ی ارزش داره. این حالا میتونه به یاد فقرا باشه؟ حالا اگه بگم همین آقا چی کار کرده تعجب نکنید دیگه، بخوام بگم دیگه میشناسیدش که. اما این به درد وزارت جمهوری اسلامی نمیخوره، رئیس جمهور باید اینا حواسش جمع باشه، اما نمیکنند. وقت توی این اوضاع احوال ما عدد و ارقامایی که داریم، رئیس جمهور قبلی همچی که عوض شد رئیس جمهور بعد اومده خداشو میگن، میگن خرج ریاست جمهوری، خرجی که میکنن، حقوقی که به اطرافیا میدن و نهار و شام، آمارشی که دادن حدودا 2 برابر شده است. چرا؟ چیه؟ دارید چیکار میکنید؟ درد خیلی هست و اینا رو دارم میگم که خدا ما حداقل مواظب این نکات باشیم، خط شکن یا نشیم. وقت دیدم یه زمانی یه طلبه همینجا تو این کار که اینجا از من میپرسید که طلبه پراید داشته باشه چوره، گفتم نه، یادم است هنوز اون موقع گفتم نه. اما بعد دارم طلبه هایی هی اومدن هی خط شکن شدن، پراید خریدن، بعد بالاترشو گره بالاترشو. حالا از خودم از سوال میکنه برم میگم که تو نیست بابا خیلی دیگه بهت زیاد نگاه نمی کن. اما بهتون میگم یادتون نره زیه طلبگی رو و این روحیه رو، که روحیتون باید همیشه با کمترین سطح جامعه، اونایی که قبولتون دارن دارن نگاهتون میکنن، اگه 50 تا شد 5000 نفر، 5000 تا رو ملاحظه کنید، برید تو 5000 نفر کمترینشون کیه؟ یه روز اگه یه رفتگر شد مرید شما با سطح زیدی مثل او کمتر از او باشه، تا این راحت بیاد تو خونه شما. وقتی این طور شد درست. حالا ببینید آیه قرآن، وصبر نفسک این نفستو با همین رفتگر چکار کن؟ صبور بده. مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی. چقدر آیه زیباست. صلی الله علیه و
سلم.